بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. ان شاء الله که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه و ان شاء الله شب‌های قدر به قدری که به در خانه خدا بردیم از غذای خود برای ما پر کرده باشد و ان شاء الله بتونیم که در یک سال آینده بهترین ها رو برای خودمون با آنچه که در شب قدر به دست آوردیم رقم بزنیم ان شاء الله. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و بیننده برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده، از سلام و ارادت دارم و حالی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون، حالی قبول طاعات و اعمال تا اینجا، حالی برخورداری از بقیه فیوزات و برکات این ماه که اوجش امشب شبه هفتم ماه مبارک رمضان، شب مهمی است. اهل سنت امشب رو شب قدر میدونن، گرچه ما روایت معتبری که امشب رو شب قدر بدونه نداریم، اما خب قصدش ویژه امشب مستحبه، گرچه همه شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان قصدش مستحبه. امام سجاد علیه السلام این شب سر شب تا صبح این دعا رو تکرار میکردن که این دعا در واقع میتونه جهت زندگی سعادتمندانه رو به انسان نشون بده. در هر حال، در حال رکوع و سجده و نمیدونم ایستاده و نشسته، امام این دعا تکرار میکردن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. یعنی خدایا به من روزی کن. روزی روزی معنویه، روزی مادی نیست. روزی من قرار بده که از این دار غرور، این سرای گول زننده، غرور در عربی معنای گول زدن هست، نه اون غروری که ما در فارسی میگیم که یعنی تکبر. خدایا به من روزی کن که از این سرای گول زننده خودم رو بکنم. تجافی هم یعنی نیمخیز شدن، حالت استارت گرفتن. دونده وقت میخواین که مسابقه بدن، حالت نیمخیز میگیرن، بول میگن تجافی. قرآن میخوام تتجافا جنوب هم عن المضاجه، پهلوهاشون از رخت خواب میکنن برای نماز شب. روزی من کن که از این سرای گول زننده یعنی دنیا خودم رو بکنم، حالت تجافی به خودم بگیرم، نیمخیز باشم که چسبیده نباشم. اخلاد الال عرض مثلا در قرآن داریم به زمین چسبیده، وقت مثلا رو که مثلا کلب ان تحمل علیه یلحظ او تطرخویه. این یک، که این خیلی مهمه که انسان تو دنیا باشه، کار کنه، زندگی بکنه، اما به زمین نچسبیده باشه، چون اینجا جای ماندن نیست. در حالت استارت باشه که تا گفتن که وقت تموم شد بی من آمادم بریم، با سرعت هم بریم. و دو، بر انابت ایلا دار الخلود، روزی من کن که به اون سرای جاودانگی که باید همیشه اونجا زندگی بکنم توجه کنم. اگه انسان توجه کرد، خب براش برنامه می‌ریزه، آبادش میکنه، در نتیجه به سعادت میرسه. مشکلی که ما داریم اینه که به اونجا توجه نداریم. توجه کردن به اون سرا بر حسب روایات ما از یک عمر عبادت کردن فضیلتش بیشتره. از اون سوال کردن اینکه پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن ارزشش بیشتره. موضوع تفکر چی باشه که اینقدر ارزش داشته باشه؟ امام فرمودن که درباره سفر، درباره مرگ فکر کنه، همون درباره دارالخلود. توجه به اون دارالخلود باید سعادت میشه. اینم روزیه. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود، توجه به اون سرای جاودانی. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، روزی من کن که قبل از اینکه وقت تمام بشه، وقت از دست بره، من آمادگی رفتن رو پیدا کرده باشم. بعضیا وقتی که تازه میان بهشون میگن که وقت تمام شد بیا بریم، تازه یادش میاد که عجب من توبه نکردم، گفتم حالا باشه بعدن توبه میکنم، چون نه دیگه توبه فایده نداره. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان، نه این توبه فایده نداره. بعضی هم دادشون بلند میشه که برم گردانید رب ارجعون
لعلی اعمل
الصالحات، بله برم گردانید حتی داد جاهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل الصالحات فی ما ترک، برم گردونید، برم گردونید که چی بشه؟ کاری که نکردم انجام بدم. بهشون میگن کلا، نه دیگه باطنش خراب نیست. و خیلی که اصرار میکنن یا میگن خدا ما را از این آتش نجات بده، از این آتش بیار بیرون، خوب خواهیم شد، چنین خواهیم شد. در جوابشون میگن اخسو قیل اخسو ولا تکلمون، تو قرآن هم یک بار این اخسو آمده. اخسع اون نهیبیست که به یک سگ میگن برو گم شو، مثلا اخسه به عربی میشه، قیل اخسه و بلا تو کلمه بشون میگم برو گم شرف نزن، با من حرف نزن. خب حالا این کار به اونجا ها بکشه، ما آماده بشیم. معنی آماده هم این نیست که حالا انسان به حال زندگی رو ترک بکنه، کار تلاش نکنه، نه، همه کارش انجام بده، منتها اون به اون طرف هم توجه داشته باشه. دوستان آیه را آوردن، درست نواره که مؤمنون باید باشه و آیات حدود مثلا 107-108 اونجا ها باید باشه. بله، این جمله سوم اینه که خدایا من قبل از اینکه وقت از دست بره آمادگیم رو داشته باشم. ما باید آماده سفر باشیم. آماده سفر باشیم یعنی چه؟ یعنی برای دنیا طوری زندگی بکنیم که ما تا ابد زنده ایم. اگه حالا مثلا این 100 سال اول ماشین نداشتیم، ببین نداره، سده دوم نشد، هزاره دوم، هزاره سوم، الان اگه فلان چیز فلان مال دنیا رو نداریم، ببین نداره، حالا بعدا خواهیم داشت. کی؟ 500 سال دیگه، 5000 سال دیگه. اش لدنیا که انکه تعیش ابدا، تا ابد زنده ای. اما لش اش لآخرته که انکه تموت و قطع، برای آخرت که کاری امروز فردا نندازیم، نگم حالا فردا این کار انجام میدم، شاید فردا نباشیم، شاید امروز آخر عمر ما باشه. چه بسیار افرادی که خیلی سرحال صحبت میکردن، میگفتن، میخندیدن، یه سر برشان دام شد رفتن. اگه اینجوری شد وقت انسان آماده یه دیگه وقت رفتن دنبال کفش و کلا نمیگرده، به زمین نچسبیده، نمیگه من فلان کارو نکردم، فلان حق الناس بگردنم هست، فلان حق الله بگردنم هست. حالا امشب من به جای توضیح اون بحث امامت، دیگه روزی ما و شما بود که این دعای امام سجاد رو ترجمه کنم، یه بار دیگه دعاره میخونم. در هر حال بخونید، اختصاص به این شب هم نداره، گرچه این شب شب نزول این دعا هست، اما هر وقت حال داشتید در سجده نماز، در قنوتتون، هر وقت که این از بهترین دعا هاست، این دعا باعث میشه که انسان به سعادت برسه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. ان شاء الله که این سه تا دعا درباره همه ما و شما، یعنی همه دوستان عزیز بیننده و همه مؤمنین و مؤمنات مستجاب باشد
ان شاء الله. خیلی ممنون، استفاده کردیم و امیدواریم که امشب هر وقت که تونستیم همین ذکر رو بگیم و مثل امام سجاد ان شاء الله استفاده کنیم از امشب. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستان عزیز زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. دوستانی که از طریق تلفن وارد استودیو بشن، سریع‌تر و راحت‌تر سوالشون رو خواهند پرسید. خب از سوال پیامکی شروع کنیم جای محمدی. سوال کردن که از نگاه دین قانون‌گذار چه کسی است؟ خدا، پیامبر و یا مردم؟ در جوامع پیشرفته این حق را به خود مردم و رأی آنها واگذار می‌کنند که مردم بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند و دادن حق قانون‌گذاری را به غیر به نقض حاکمیت خود تلقی میکنند. آیا در نگاه دینی این حق برای مردم محفوظ هست؟
از نظر دین، از نظر اسلام، شارع خداست. غیر خدا هیچ کس حق تشریع نداره. بنابراین نه پیغمبر، نه غیر پیغمبر، نه مردم قانون گذار نیستن. خود خدا متعال قانون گذار. اون تا چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که وقتی که یک نظامی روی فردی قبول کرد، که باید همه لوازمش رو هم قبول کنه. اصل پذیرش دین به اختیار خود انسان هست و عقل خودش با تحقیق خودش و با اختیار خودش میره تحقیق میکنه و بعد از این که یقین کرد که راه درست اینه و نظام سالم تر از همه نظام ها این نظامه، این نظام رو میپذیره. وقتی پذیرفتی باید در چارچوب نظام حرکت کنه. نمیتونه بگه من اصل نظام شما رو قبول دارم ولی فلان قانونش رو قبول ندارم، فلان سیاستش رو قبول ندارم، فلان نه دیگه. وقتی کل نظام قبول شد باید در چارچوب نظام مثلا تسلیم و نظام باشه. به فرض اینه کسی که اسلام رو قبول کرده در چارچوب این نظام میخواد حرکت کنه. نکته بعد این که حالا میخوام منصفانه قضاوت کنیم، ببینیم چی حق قانون گذاری باید داشته باشه، خدا یا مردم. اگر یه کارخونه مثلا فرض کنید یه ماشینی تولید کنه، یه وسیله خونگی یا مثلا خودرو تولید بکنه، اگه بخواد براش یک دفترچه راهنما بنویسه این ماشین لباسشویی چقدر ظرفیت داره، چه ولتاژ برقی رو تحمل میکنه، چه مثلا چجوری روشن میشه، چجوری خاموش میشه و الی آخر، کی میتونه این کارو بکنه؟ ما یقین کنیم که این دستورالعملی که نوشته شده باعث به نفع این ماشینه. طبعا نمیریم دنبال یه عده حقوقدان دعوتشون کنیم بگیم بیا چون شما حقوقدانی در دانشگاه حقوق درس میدید بیاید دارای ماشین ما چیکار کنید،
دفترچه
راهنما بنویسید، چون اونا خبر ندارن از این، نمیشناسنش این چیه. کسی میتونه برای ماشین دفترچه راهنما بنویسه که از همه آگاهیش نسبت به این ماشین بیشتر باشه. حالا ما ماشین داریم، میگم انسان که خیلی هم پیچیده، از هر از خونم که کامپیوتری، از هر رو از هر چیزی ما حساب کنین انسان پیچیده تره. میخوایم برای این انسان قانون بنویسیم، سراغ کی بریم؟ جز کسی که اینو خلق کرده، چی میدونه ظرفیتش چقدره، چی باعث سعادتش میشه، چی باعث بدبختیش میشه، اون خداست. پس انصاف و عقلانیت به ما میگه که سزاوارترین و اولا برای قانون وضع کردن برای انسان خالق انسانه، انسان رو خلق کرده. مطلب بعد این که حالا ما خود به انسان‌ها واگذار بکنیم، مگر نه اینکه انسان‌ها هر کس به نفع خودش قانون وضع میکنه. کلا یجر رو نار الی قرصه، این طبیعی است دیگه. الان ببینید شما در آمریکا قانون گذاران آمریکا قانونی که وضع میکنن آیا به نفع بشریت یا به نفع یک نه خود آمریکایی هم ها، یک هزار نفری از اون قانون بهره میبرن. یعنی 250-300 میلیون جمعیت آمریکا همه محرومن، قانونی که اونجا وضع میشه بهرش به 300 به هزار نفر، حد اکثر هزار نفر میرسه. تا چه برسه خارج از آمریکا که بقیه دنیا کلن به ضررشون قانونی که در آمریکا وضع شده. در هر کشوری هم اینجوریه، کسانی که قانون گذار میشن مادامی که منافع خودشون در میان باشه دیگه قانونشون به نفع دیگه نخواهد بود. این باعث میشه که این قانون همیشه ظالمانه باشه، همیشه خلاف حقیقت باشه. مثلا بعد این که آیا انسان ها میتونن آینده رو پیش بینی بکنن؟ ما چه قانونی وضع کنیم که باعث سعادت آینده؟ نمیتونن. به همین دلیل که مرتب قانون عوض میشه. هنوز قانون تصویب نشده ماده واحد بهش اضافه میشه، هنوز یک ماه اجرا نشده تفسیره بهش اضافه میشه، هنوز 5 سال اجرا نشده متمم و تغییر و تحویل. و چرا؟ چون نمیدونن که این قانون چقدر به درد میخوره، چقدر به درد نمیخوره. این هم یک مشکل. نکته بعد این که خب حالا الان ما بیایم یک ارزیابی بکنیم، قوانینی که بشر وضع کرده با قوانینی که خدا وضع کرده رو با هم مقایسه بکنیم، ببین کدوم قانون به عقل و فطرت و به اون ساختار وجودی انسان نزدیکتر و به نفعشه. بیایم این قانون هایی که هر کشوری که وضع شده، قانون هایی که بشر وضع کرده، مترقی ترین قوانین رو بیایم با قوانین که خدا وضع کرده اینا رو با هم بسنجیم، ببینیم کدام عقل تایید میکنه، کدام به فطرت انسان جوره، کدام سعادت انسان تأمین میکنه. دیگه یک کار میدانیه دیگه، این کاری نداره. خب بیایم تو میدان این کار رو بکنیم، خواهیم دید که اصلا قابل قیاس نیست. پس اینم یه نکته شد که بله، در اسلام قانونگذار خداست، اما حالا کدوم بهتره؟ خدا بهتر قانونگذاری میکنه، بیشتر قانونش به نفع بشره، یا اون که خود بشر وضع کنه؟ حالا کدوم بشر؟ کی وضع کنه؟ این هر خیلی اینجا هست که حالا ازش گذشت. نکته بعدی که از کنم اینه که گرچه اصل اون خصوص و کلی رو خدا مشخص میکنه، اما در چارچوب اون خصوص و کلی بله، مردم خودشون برای خودشون قانون وضع میکنن. خب ما نظام اون نظام اسلامی است، قانون اساسی ما هست، چهار قانون اساسی ما میگه تمام مقررات تو این نظام، حالا قانون اساسی و قانون عادی و دستور عمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها همه باید در چارچوب اسلام باشه. خصوص کلی رو اسلام مشخص کرده، اما ما مجلس داریم، مجلس قانون وضع میکنه، مرتب هم قوانینشون تغییر میکنه. و اینجوری نیست که حالا که ما گفتیم که قانون خدا وضع کرده، معناش اینه که اگر ما نظام اسلامی رو پذیرفتیم دیگه قانونگذاری کلن تعطیله. اتفاقا از مترقی ترین مجلس های دنیا مجلس شورای اسلامی خود ماست، قوانینی که وضع میکنن و کلن اون رفتارشون و تعاملشون با کل جامعه عالی ترین و مترقی ترین نمونه هاست، در این حال که در چارچوب اسلام هم دارن قانون گذاری میکنن. پس این که من گفتم که قانون رو خدا وضع میکنه، معناش این نیست که حالا مثلا الان ما میخوام بودجه تصویب کنیم، ببین خدایا شما بودجه ما رو تصویب کن ببینیم که مثلا چیکار
کنیم،
چقدر کجا خرج کنیم. ولی راهنمای رانندگی همین مثلا قانون وضع کنیم، خدایا ما چقدر جریمه قرار بدیم برای مثلا فلان چیز. نه اینجوری نیست، اون خصوص کلی اساسی که انسان در اون چارچوب حرکت کرد به مقصد میرسه از طرف شهر مشخص میشه، بقیه‌اش دیگه خود مردم هم که میان در چارچوب، در اون چارچوب مشخص قانون وضع میکنن و قوانینشون هم غالبا بلکه کاملا مترقی تر و مصلحت آمیزتر و نافع تر از قوانینی که در اون کشورهایی که از چارچوب دین خارجن وضع میشه. اینم نکته آخر که اینم نکته مهمی بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. از سر پل زحاب تلفن داریم. آقا امید سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
حاج آقای محمدی سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید این سوال من از آقا شاید احکامی هم باجوری، خواهش می‌کنم جواب بدید. یه 10 سال من زن گرفتم، اون روزم خدمتتون عرض کردم، بعد 2 بار ما طلاق گرفتیم سر اینکه بچه دار نمیشیم، مشکلم از من هست. بعد خانومم الان دفعه سوم 20 روز دیگه قرار طلاق بگیریم. بعد میگم شهر گفته که 2 تا چیز شاهد عادل باشه. بعد من به چند تا طلبه هم گفتن آقا ما شاهد عقد نمیشیم، چون مبغوض خدا هست طلاق مبغوض، ما شاهد نمیشیم. بعد معذرم دوباره قبل به ما گفت وکالت بدین، ما شاهد خودمون گیر میاریم. بعد رفته بود اثر 4 کارگر آورده بود، گفتم اون 2 تا طلاق قبلی ما جدی است یا مثلا قبول نبوده. بعد آیندم که میخوایم طلاق بگیریم 20 روز دیگه حتما باید 2 تا شاهد عادل باشه، چون من دیگه خودم راضی شدم که خانومم طلاق بدم تا اینم بره شوهر بکنه بچه دار بشیم. چون ما رفتیم پرورشگاه هم گفتم باید یک قطعه زمین حداقل 200 میلیونی به نام بچه بکنیم، وانه بچه بهتون نمیدیم، دیگه راهی برامو باقی نمونده.
بسیار عالی،
ممنون،
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. ناراحت شدیم.
بله، شرط طلاق اینه که بله شاهد عادل اونجا حضور داشته باشن. معمولا شما توی هر مسجدی که برید که اونجا بخواد که نماز اقامه میشه، و معمولا آقایون میان اونجا میگن هر کس که گناهی کرده استغفار کنه و بعد هم صیغه طلاق جاری میکنن. خود محضرم که گفته ما خودمون شاهد پیدا میکنیم، شما به وکالت بدید اون خودشون اونها کار درست انجام میدن. و اون مواردی هم که طلاق واقع شده، محضر تا احراز نکنه اون شرایط طلاق رو که ثبت نمیکنه. گرچه ما بازم هنوزم توصیه بنده اینه که شما دست نگه دارید و عجله نکنید، شاید فرجی حاصل بشه و راهی باز بشه. اینم حالا تصور نشه که هم شما هم خانم به معنی اینکه حالا مثلا از طلاق گرفت فورا مثلا فرض کنید که همسر مناسبی گیرش میاد و فورا مثلا بچه دار میشه و اینا، خیلی این مقدار به نظر من بازم تعامل کنید شاید ان شاء الله فرج حاصل بشه و مشکل حل بشه. در این حال مسئله شاهد طلاق خیلی مسئله مشکلی نیست، شما تو هر مسئله که بیدید نماز کنید و نماز میخونن کسی میخواد طلاق بده هم کافی به اونها بگید که من کان علیه زنبان فلی استغفر، اونم استغفار میکنند و اونم طلاق جاری میکنند.
انشاءالله که اتفاق نیفت.
انشاءالله.
خب خیلی ممنونم. سوال کردن که از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند، دستفان تو فضای مجازی یه دو سه روزیه این روایته هی دست به دست میشه و حالا با آب و تاب هم آدرس روایت رو میگن و فلان. حالا بخونیم اونو. از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که هر کس نماز قضا بر ذمه‌اش باشد قبل از ظهر جمعه آخر ماه مبارک رمضان 4 رکعت نماز به 2 سلام، یعنی 2 تا 2 رکعتی بخواند و در هر رکعت بعد از حمد 1 مرتبه آیت الکرسی و 15 مرتبه سوره کوثر را تلاوت نماید، این نماز 200 سال نماز قضا را کفایت میکند. و روایت های دیگه که تو این زمینه اضافهش میکنن، آیا این روایت درست هست؟
باید که ببینیم روایت درست یا درست نیست، باید سند چه ببینیم، سند بررسی بخونیم ببینیم سند کامل هست یا نیست. دو، فرض کنیم که سند کاملا صحیح باشه، روایت هم صحیح و سند باشه، این روایت ده ها دلیل و روایت و آیه دیگه داره که باید اون هم با هم جمع کنیم. این یه عامه، خب مخصصا میاد اینو تخصیص میزنه، این یک مطلقه، مقیدها داره، قیدها داره که اون قیدها اینو اطلاقش رو از بین میبره. یکی از اون از خونم که مقیدها یا مخصصا عقل انسانه، طور میشه که انسان 200 سال نماز قضا داشته باشه بعد یک 10 دقیقه مثلا نماز بخونه، یه روپی نماز بخونه بعدش بشه خب دیگه در اون 200 سال نماز قضا تموم شد، این تا با هم مساوی هم. از اول مهمتر شرعه. شما از همه فقها ها بپرسید اگه انسان فقط 2 رکعت نماز قضا به گردنش باشه، این دستور رو به جای 1 بار 100 بار اجرا بکنه، 100 بار یعنی 100 تا 400 رکعت نماز خوندن با این که بعد از هم شما آیت الکرسی بخونید 15 تا
بعد اینجوریشون 15 مرتبه سوره کوثر،
اگر به جای 1 بار 100 بار این کارو بکنه، یعنی به جای 2 رکعت 400 رکعت اینجوری نماز بخونه، جای 2 رکعت نماز قضا رو میگیره. همه فقها میگن نه، تا اون 2 رکعت نماز قضا رو به نیت نماز قضا نخونه و به گردنش هست. دیگه حالا نظر بنده نیست، نظر یکی دوتا نیست،
بله.
نماز قضا رو باید قضا شد انجام داد لاغر، بنابراین این امور اونو تخصیص میزنه، این اونو از اون حالت اطلاق خارجش میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خب نماز قضا کرد، نماز قضا خوندن ثواب داره و نماز قضا به گردن انسان باشه تبعاتی داره، اون 4 رکعت نماز این ثواب ها رو ایجاد میکنه، اون تبعات رو از بین میبره. اینو قبول داریم ما، یعنی اگه انسان مثلا 200 سال نماز قضا به گردنش بود چقدر بد بود که انسان انقدر نماز قضا داشته باشه، چقدر تبعات داشت. حالا این 200 سال نماز قضا رو خوند، زحمت کشید و خوند، چقدر ثواب داره؟ خیلی زیاد. اون 4 رکعت نماز این ثواب ها رو ایجاد میکنه، گویش ایشون 400 ایشون 200 سال چکار کرده؟ نماز قضاش رو انجام داده، اون تبعاتی که از این مقدار نماز قضا به گردنش بود اونا پاک میشه. این معنای حدیثه، با فرض اینکه سند درست باشه، سند 100% صحیح باشه، با فرض اینکه معارض نداشته باشه، با فرض اینکه ما تخصیص نزنیم، مقیدش نکنیم، با همه این فرضها معنی این گونه احادیث این که من خدمت شما عرض کردم، نه اینکه بخواد اون نماز، اون 4 رکعت نماز جای نمازهای قضای انسان رو بگیره.
خیلی ممنون جناب محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود، با ما همراه باشید.
سورة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت ذنوبي يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
چقدر دلمون تنگ خواهد شد برای این روزها و شبهایی که زیبایی و نشاط و طراوت اون با افطار آغاز می شد و با سحری و دعای سحر و نماز صبح به پایان می رسید. قدر بدونیم چیزی باقی نمونده، چند روزی باقی نمونده تا پایان ماه مبارک رمضان و جمع شدن مهمانی خدا. خوشا به سعادت اونهایی که گرفتند و پاک شدند و برای یک سالشون آماده هستند. انشاءالله خدا هم به ما توفیق بده اگر نتوانستیم تو این فرصت باقی مانده انشاءالله بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب خیلی ممنونم، همچنان هم در خدمت شما هستیم از برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی و آقای محمدی از اصفهان تلفن داریم. آقا جواد سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما حاج آقا متوسل عزیز و استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
عرضم به حضور شما من دو تا سوال داشتم از استاد محمدی. سوال اول این که استاد محمدی عزیز بارها فرمودن موقعی که انسان میمیره همون موقع میاد در عالم برزخ و بهش یا بهش یه برزخی میشه یا جهنم یه برزخی. خب سوال پیش میاد که پس فلسفه شب اول قبر چیه؟ پس سوال شب اول قبر چی میشه که میگن از انسان میپرسن اون موقع که یه انسان رفته تو برزخ چه نیازی به سوال شب اول قبر هست؟ یه سوال دومم هم در مورد کسانی هست که ما میبینیم خدا هم خوشگل آفریده، هم قشنگ آفریده، هم پولدار آفریده، هم سالم آفریده، کسانی هم آفریده هم زشت، هم بی پول، هم بدبخت، هم مریض. واسم بدونم این عدالت خداوند چی میشه و اگه حکمتی هم هست حکمتش چیست؟ چرا باید اون این همه چیز داشته باشد اون بنده خدا و این بنده خدا از همه چیز در واقع به هیچی نداشته باشد؟ سوال جالبی به نظرم شوار خیلی ها بخوان بدونم.
بسیار عالی،
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خب وقتی میریم توی برزخ دیگه فلسفه شب اول قبر و سوال نکیر و منکر رو
این دو تا مطلب با هم قاطی شده. نگاه این طرف با نگاه اون طرف با هم قاطی شده. از این طرف ما شب اول قبر داریم، تلقین داریم، نمیدونم فاصله که حالا ایشون کی مرد، کی دفن شد، در چه روزی مثلا فوت بین ظهر پنجشنبه و ظهر جمعه داریم که عذاب قبر برداشته میشه برای مؤمن. اما از اون طرف اینجوری نیست. از اون طرف نه این زمان به این شکل وجود داره، نه این مطالب به این شکل وجود داره. از این طرف هنوز طرف دفن نشده، از اون طرف قصر خودش تو بهشت اونجا داره زندگی میکنه و چه بسا کسانی که من از فشار قبر داشته باشن، دارن عذاب قبر داشته باشن، یک سال پیش دفن شدن از این طرف، ولی اونجا میگه هنوز من منتظرم که
بیان
سراغم، هنوز منتظره. و این زمان این طرف و اون طرف مقایسه نشه. کسی مثلا 100 سال مرده بود، وقتی ازش پرسیدم که ما تازه اومدیم تو قصرمون، یه 10 دقیقه مثلا یه رو بیامدیم، 100 سال مرده بود. کسی هم یه شب مرده بود، فقط با یه صحنه پیر و پیر شده بود، گویی 120 سال مثلا یه جوان 18 ساله 120 ساله نشون میداد. یه نکته، بنابراین اشکال کار اینه که اون چی که اون طرف، ما با نگاه این طرف بهش نگاه میکنیم، فشار قبر و سوال نکیر و منکر و شب اول قبر، اون طرف رو با این طرف قیاس نکنیم. از این طرف اگر از بنده بپرسید که سوال نکیر و منکر کیه، یعنی بعد از اینکه مرده رو دفن کردند و اهلش برگشتند. از این طرف که روایت هم این مطلب رو به وضوح داره. از اون طرف بپرسید، میگم که اون طرف دست ما اون مشخص نیست، زمان نداره اونجا. اگه 1000 سال اونجا باشه، یا اگه یک مثلا اینجا یه ثانیه هم نگذشته باشه، ازش بپرسید میگه 1000 سال من اینجا حادثه دیدم. مشاهداتی داره که اگر مشاهدات بنا بود با نگاه این طرف باشه، ده‌ها سال طول می‌کشید. در حالی که چند ثانیه کل رفتن برای یشترش چند ثانیه بوده. بنابراین شما این دو سال با هم قاطی نکنید، مثلا حل میشه. مطلب بعد این که این فشار قبر و سوال نکیر و منکر، اینها هم کمش هم کیفش، اینها همه بستگی داره به اون فرد. بعضی هم یه فشاره که مختصر داشته باشن زود تموم بشه، بعضی هم ممکنه طولانی بشه، روزها مثلا حتی هفته از این طرف اونا گرفتار باشن. سوال نکرد ممکنم برای بعضی ها خوش و بش از اون بپرسی، میگه که یک موجود خیلی دوست داشتنی خیلی زیبا اومد و به ما خوش آمد گفت و احوال پرسی کرد و رفت. اینه سوال نکرد ممکن. نکرد ممکن نیست، بشیر مبشره. باز تفاوت خیلی زیاد هست، ولی نمیشه یک قانون کلی رو گفت. و هر حال ما آنچه که در روایات میبینیم اونها از این طرفه. وقتی میگن نماز شب اول قبر، صلات لیلت الدف، هم باید شب باشه، روز نمیشه خون. یعنی شما اگه مرده رو صبح دفن کنی نمیشه نماز وحشت رو خون، باید بذاری شب بشه. هم باید اون شب باشه که دفن شده. اگه 10 روز پیش مرده، مثلا فرض کن اون لحظه قبض روح شد دیگه تو برزخه، دیگه تابع اخوان برزخه، ولی شما نماز کی میخونید؟ شبی که دفن شده، نه شبی که مرده. 10 روز پیش مرده بود، امشب خونده میشه. این نگاه اون روایت مال این طرفه. وقتی میگه که شبی که مرده دفن شده، یعنی از این طرف شما نماز رو بخونید. فشار قبر و سوال نکیر منکر، همه اینها که از روایت استفاده میشه، مال این نگاه این طرفه، نه مال نگاه اون طرف.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. خب بعضی ها همه چی دارند و رفاه و آسایش و زیبایی و عدم بیماری، و از اون طرف فرضی ها 180 درجه برعکس.
بله. سوال اول من اینه که آیا واقعا که زشته خدا زشتش کرده؟ خدا که تو از زشت باشی؟ یا اون که فقیره خدا فقیرش کرده؟ گفتم من اراده کردم که تو
بی پول باشی
فقیر باشی. اینجوریه یا نه؟ این فقر و بیماری و زشتی و چیزی از این قبیل علتهای خاص خودشو داره. ممکن علتهای طبیعی و مادی باشه، ممکن علتهای معنوی و علتهای باطنی باشه، برای تابع اون علت هاست. نه اینکه خداوند خواهد تشریعاً اراده کنه که یکی از بنده هاش فقیر باشن، یکی از بنده هاش بیمار باشن، یکی از بنده هاش زشت باشن. پس چرا ما اینا رو به خدا نسبت میدیم؟ مطلب دوم این که اگه ما علتها علتیابی بشه، میبینیم که اگر تماماً بر نگرده به این که علتش توجه نکردن به دستورات خداست، اگه تماماً اینجوری نباشه، درصد بالایش اینجوریست. چرا اون فقیره؟ چون اغنیا به حرف خدا گوش نکردن. اگر حقش رو پرداخت میکردن، اگر زکات میدادن، اگر خمس میدادن، اگر انفاقهای مستحب و واجب رو انجام میدادن، فقیر تو جامعه پیدا نمیشد. پس فقر اون شخص علتش زیر پا گذاشتن دستورات خداست. اگر او به دستور خدا عمل میکرد، یه وقت ممکنه که اون ثروتمند حق او رو زایی کرده باشه، مثل خودش کوتاهی کرده باشه. خب نرست دنبال کار، نرست دنبال تلاش، عقل معاش رو با کار نگرفته، زحمت نکشیده باشه از اون قبیل، بلخرجی کرده، اصراف کرده، تبذیر کرده. اگر به دستورات خدا عمل میشد، این اتفاقات در جامعه مطلقا نبود. پس چرا ما به حساب خدا میزنیم؟ خدا عکس اینو خواسته که، خدا خواسته که فقیر تو جامعه
نباشه.
منتها مردم به این خواست خدا عمل نمی کنن. خدا خواسته در جامعه بیمار نباشه، ولی مردم به این خواست خدا عمل نمی کنن. اون علل و اسباب اونها رو باید شناخت، و خدا هم نمیخواد که این اتفاق بیفته جامعه. خدا نمیخواد بندش نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت ناراحت باشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، عقل داده، علم داده، علما رو مأمور کرده، پیغمبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، همه اینها برای اینه که بندهاش خوشبخت باشن، بنده همه سعادتمند باشن، هم در دنیا هم در قیامت. این خواست خداست، خواست تشریع خداوند متعال اینه، نه اون که بخواد اذیت بشه. نکته بعد این که خب خداوند اگر ما بودیم زندگی دنیا، خب بله اون کسی که اینجا زشته، خب خیلی رنج دیده، خیلی آزار دیده. اون کسی که اینجا فقیره، خب این خیلی دردسر داشته. اما اینجا زندگی تموم نمیشه که، اصل زندگی اون طرفه. روز قیامت که میشه، فقیر را میفته میره سمت بهشت. اون مامورا میگن که به حساب رسیدگی شده. یه کدوم حساب؟ من چی نداشتم که بخواد به حساب رسیدگی بشه؟ خدا مطمئن میفرما خب راست میگه. کدوم حساب؟ زید بره تو بهشت. بی حساب میره تو بهشت. ولی غنی چی؟
حالا باید وایسی جواب
ده. از کجا به دست آوردی؟ کجا خرج کردی؟ هم ممک تسبت، هم فیما انفقت. از کجا کسب کردی؟ کجا هزینه کردی؟ وقت یک ثانیه هم اونجا توقفش، خدا میدونه چقدر سخته. بعضی میگن خدا ما رو برای جهنم، ولی اینجا نگه نداره. روز قیامت بعضی ها میگن خدا دستور بده ما رو ببرم به جهنم، اینقدر شرایط سخته. اگر ما بودیم و دنیا، بله خب این رنج فقیر، این دردسر فقیر، این زحمت فقیر، اما همین فقیر در قیامت بدون حساب وارد بهش میشه. عرض کردم وقتی ماموران بهش میگن که کجا داری میری؟ حساب رسی؟ میگه کدوم حساب رسی؟ خدا هم تایید میکنه، خب خود راست میگه، کدوم حساب رسی؟ چی نداشتیم شما به حساب رسی؟ عرض کنم که حالا اینا باید فیلم بشه، باید سریال بشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک روز یک دینار داشت، داد به سلمان، دینار هم داد به ابوذر، بخشید بهشون، گفت بهت خرج کن. خب چون هدیه پیامبر بود دیگه، اون مکسبشون حلال بود دیگه، هدیه پیامبر پاک بود، یعنی درآمد درست، درآمد خوب بود. رفتن فرداش دستور داد یک سنگ رو داغ کردن. حالا خود آفتاب حجاز به سنگ بتابه تخمه رو میپزه تا چه برسید خواست داغ کردن این سنگ رو. به این دوستان گفت برید این سنگ بیستید، حساب پسید کجا خرج کردید، اون پولش من بتونید دادم و چی کارش کردید. سلمان رفت رو سنگ گفت انفق سیارت الله، اومد پایین. حالا این پاش داغ بشه چی شد؟
سریع جواب داده اومد پایین.
سلمان تا ابوذر تا منو من کنه چون عیالوار بود ابوذر چقدر گوش خریده چقدر نان خریده چقدر چی خریده پای سو خوب نمیشه رسون نمیتونم جواب بدم پیامبر هم روز قیامت خیلی سخت‌تر از اینه اون ثروتمند بر فرض که ثروتش از راه حلال به دست اومده باشه اونجا باید پاسخ بگه کجا خرج کردی کجا هزینه کردی اگر ما سرجم حساب کنیم خواهیم دید که اون رنج و دردهایی که اون شخصش اینجا چهره زیبایی نداشته ولی سیرت زیبا داشته ها صورتش بله زیبا نیست ولی سیرتش زیباست اون کسی که اینجا فقیر بوده اما بردباری کرده هل داشته اون کسی که اینجا مریض بوده تو خودش باعث مرض نشده باشه اینا عوضهای خدا بهشون خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اینها بودن اشکال این گونه سوالات اینه که ما خیال میکنیم که همه وجود انسان و زندگی انسان محصور در همین چند سبای دنیاست. نه اینجا که زندگی نیست که ما اینجا فقط زندگی رو مزه نزه میکنیم چون وقتی غذا رو میخواد مزه بچشی چیه؟ یه ذره زبون میزنی میبینی که این غذا شور یا شور نیست حقیقت کل زندگی دنیا چشیدن زندگیست زندگی اون طرفه انما الحیات و آخرت و خیر و ابقا این که از کنم که بل آخرت و حیوان حیات اونجاست اینجا زندگی نیست اگر همه رو با هم حساب کنید خواهید دید که عدالت کاملا برقرار خواهد شد
بسیار عالی خیلی ممنونم سپاسگزارم آقای محمدی خب از البرز تلفن داریم آقای محمدی سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم خدمت حضرت استاد آقای متأثر و بینندگان عزیز
بزرگوارید بفرمایید خواهش می‌کنم
خواهش می‌کنم یه سوال اینه که بعضی از سالها عید فطر یه روز عقب جلو میشه حالا اینجا تکلیف شبهای قدرمون چی میشه؟ نوستا توضیح بدن سوال دوم اینه که آیا به خاطر تسرد جهنم عبادت کنیم اشکالی داره؟ سوال سوم هم خواستم نظر استاد بزنم راضی به شعر شیخ بهایی که میگه شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن و این هم که خود استاد بیشتر باره داریم ممنون از تلویزیون میشنیدم
خیلی ممنونم از شما سپاسگزاریم شعر رو متوجه شدید شما جا؟
آخرش اگرشون میگفت که میخواد بگه این جماعه ها نخورتن چنین کردن اینها فایده ندارم این که ولایت باشه اگرش تا آخرش بخونن که ببینیم که
روی خط هستید همچنان جناب آقای محمدی اون شعر رو میشه بار کاملش رو بخونید
همه که شعر میگه که شب جمعه ها نخورتن به خدای راز گفتن نمیدونم سر پا برهنه تا به مکه رفتن و اینا چطور درس می‌دن بعد در مورد که همه را ثمر خاص نباشد که گرد کار مثلا کسی وا کردن
خیلی خوب بسیار خوب حالا دوستان بتونن توی اینترنت سرچ کنن شعر رو برام بیارن من شعر رو کامل
می‌خونم
خیلی متشکرم وقتتون بخیر آقای محمدی خدا نگهدارت خب جای محمدی عید فطر عقب و جلو میشه شب قدر چی میشه
حالا این که چرا عید فطر عقب جلو میشه خودش بحثه که آیا به خاطر اختلاف فتواست یا به خاطر مثلا چیزهای از این قبیله بعضی ها میگن که با تولد ماه اول ماه ثابت میشه بعضی میگن نه با تولد ماه اول ماه ثابت نمیشه باید ماه دیده بشه منطقی انسان با چشم مسلح را ماه رو دید با تلسکوپ هم که دید کافیه بعضی میگن نه حتما باید با چشم غیر مسلح ببینه همینطور این باعث اختلافاتی میشه که یک روز عقب جلو میشه وگرنه خب ماه که یکی بیشتر نیست اما حالا اگر این اتفاق افتاده باشه اگه قبلش باشه مثلا اول ماه مردده از امام سوال کردن که شب قدر ما در چه شبهایی جستجو بکنیم فرمود بین شب 21 و 23 گویا یه شب مشخص کنم فرمود ما عیسی لیلتن دو شب خیلی سخت نیست دو شب رو شما احیا نگه دارید عبادت گفت گاهی اختلاف افق میشه بعضی میگن امشب اول ماهه، بعضی میگن فردا شب. فهم خب چهار شب باشه چه اشکال داره؟ پس اگه قبل از شبهای قدیم اتفاق بیفته، راهش اینه که انسان چیکار کنه؟ هر چهار شب رو احیا نگه داره، هر دو شب رو احیا نگه داره. اما اگه بعدش باشه، اون کاری که انسان کرده با نیت شب قدر به حسابش به شب قدر نوشته میشه. شب قدر گرچه جنبه تکوینی هم داره، اما عمده اون جنبه اعتباری و تشریعیشه. بنابراین اگر کسی به نیت شب قدر با توجه به اینکه راهی برای تشخیص شب قدر نداشته اعمالی انجام داده باشه، اون رو خداوند به حساب شب قدر براش حساب خواهد کرد.
بسیار عالی. از ترس جهنم عبادت کنیم؟
باطل نیست. هیچ فقیه هیچ عالمی نگفته که کسی از ترس جهنم عبادت کنه عبادتش باطل، یا به تمام بهشت خدا رو عبادت کنه عبادتش باطله. اما خب اگه بتونه انسان به مقامی برسه که بگه نه خیر خدا، من به خاطر ترس از جهنم یا طمع بهشت رو عبادت نمی کنم، بلکه چون دوست دارم عبادت می کنم، چون تو رو اهل عبادت می بینم عبادت می کنم. به ادعا گفتن این حرفا خیلی آسونه. در نهج البلاغه داریم که علی حسن می فرماید که ما عبدت تو شخ خوفا من نارک ولا طمع فی جنتک بل وجدت تو که اهلا فعبدت تو. یا می فرماید که عبادت کنن سه دسته تقسیم میشن. یک دسته از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، این عبادت تجار و بازرگان، این عبادت بردگان و بندگان. یه عده به طمع بهشت خدا رو عبادت میکنن، این عبادت عبادت بازرگانان و کسبه و کاسب پیشه هاست. یه عده هم چون خدا رو دوست دارن امام حسین فرمود، یا چون خدا رو اهل عبادت میبینن عبادت میکنن، عبادت احرار و آزادگانه. خب اگه انسان به اینجا برسه خیلی خوبه. حالا اگه نرسید، که اکثر ماها نرسیدیم، آیا عبادت از ترس جهنم باطله؟ بازخشونش که خیر، عبادت درسته. آیا نتیجه نداره؟ چرا؟ مثلا جهنم نمیره. به طمع بهشت عبادت میکنه، عبادت باطله، خیر. آیا به بهشت نمیره؟ چرا به بهشت نمیره؟ منتها درجهش خیلی پایین‌تر از اون کسیست که تو اونجا عرض کردم رسیدنش امیرالمومنین که این ادعا رو داره، امام حسینه که این ادعا رو داره. آیا ما هم میتونیم چنین ادعا؟ بنده که نمیتونم این چنین ادعا داشته باشم. اما به هر حال اشکال نداره، عبادت باطل نیست. حالا این نیت ها از اون پایین پایین ها شروع میشه که ریا توش هست تا میره به اون حدی که مولا امیرالمومنین فرمودن. ولی بنده معتقدم اون وسط شما بگیریم، نه ترس از جهنم، نه طمع بهشت، نه اون بالا محبت، نه اون اهلیت، بلکه بگیم خدا چون تو دستور دادی، بگم دو رکعت از نماز صبح مثلا اقامه میکنم برای انجام فرمان خداوند عالم. این وسطه، نه اون پایین پایین هاست، نه اون بالا بالا ها. من معتقدم من و شما با این نیت عبادت کنیم خیلی خوبه.
بسیار عالی. همه روز روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن، دو لب از برای لبک لبک به وظیفه باز کردن، به معابد و مساجد همه اعتکاف شستن، ز مناهی و ملاهی همه احتراز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا قسم که آن را ثمر آن قدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز.
حالا من لازم نبود این شعر طولانی
دیگه دوستان اووردن اینجا، گفتم بخونیم که آقای محمدی از البرز هم ناراحت شد.
بله، سعدی ما هم گفته که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. همین شبیه همین هست. اونطور بعضی از این عبارت ها سوء استفاده میکنن، خیال میکنن که اون چی که برام شیخ بهایی فرموده، که شیخ بهایی از شخصیت های بزرگه، منظورش اینه که نماز خوندن فایده نداره، شب جمعه راضی نیاز کردن فایده نداره، مکه رفتن فایده نداره، بلکه شما برید دنبال
مشکل مردم.
نه، اینجوری نیست. بله، در قیاس اگه بخوام مقایسه بکنیم، حج و سعی و طواف بهتره یا دنبال کار مردم رفتن؟ دنبال کار مردم رفتن. اما مجتبی علیه السلام در حال طواف بود، یه آقای اومد بهش گفت فلان کار دارم. آقا طواف رها کرد، از من گفتن آقایون طواف رو شکستی، طوافش میکردی؟ فرمان بله دوستان دارم طواف میکنم، اما مشکل این بنده خدا حل کردن ارزشش فضیلتش بهتر از اون طواف کردن. این مقایسه به این شکل درسته، اما این که ما برداشتمون این باشه که پس آنچه که مرحوم شیخ بهایی فرموده اونایش کدوم ارزش نداره، این غلطه. که بگیم که سجاده و تسبیح و اینها نه، اونا جای خودش، بله اون جایی که دوتا با هم تعارض داشته باشه خدا خدمت بندگانش رو ترجیح میده، کاملا درسته. چنانکه اگر ما میگیم که مثلا فرض کن که ولایت محور همه امور هست که هست، معناش این نیست که حالا کسی ولایت داشته باشه نماز نخونه، نه، با ولایت نماز ارزشش میره بالا. اینجا هم یه آقای اومد خدمت امام صادق گفت که همراهان من، دوستان من، اون همسفرهای ما میرن طواف میکنن، نماز میخونن، چنچنان میکنن، من باید کفششون رو نگه دارم، باید تو خونه کارا من تو خونه انجام بدم، اونا میرن همش عبادت میکنن، من باید کارا اونا انجام بدم. امام صادق فرمود شما در ثواب همه کارهای اونها شریک، تو که کفششون نگه میداری یا براش اینجا تو خونه مثلا غذا تهیه میکنی، تو در ثواب همه کارهایی که اون انجام میدن شریکی. اینها درسته که خدمت به بندگان خدا محبوب خداست و ثوابش هم خیلی زیاده، اما اون اشکالی که اینجا وجود داره اینه که بعضی ها خیال میکنن که پس ما نماز نخونیم بریم به بندگان خدا خدمت کنیم. نماز واجبه، باید بخونیم. روزه نگیریم بریم چیکار کنیم؟ اطعام بدیم به مردم. اطعام خیلی خوبه، اما روزه اگه نگرفتید آخر ماه مبارک رمضان بهت میگن مت یهودیان و نصرانی ها. اگه نماز نخوندی، اگه زکات ندادی، زکات واجب ندادی، اگه حج نرفتی، تو رو باید داریم ها. کسانی که حج رو عمدن ترک میکنن وقت مرگشون میگن تو مسلمان نیستی، مت یهودیان و نصرانی، میخوای یهودی بمیر بمیر، میخوای اختیار داری. چون نیست که بگیم حالا پس که حج رو ولش کن، چرا؟ چون خدمت به خلق. این اشتباهی است که بعضیا، یعنی در واقع رهزنه، نه حج واجب باید انجام بشه، به هیچ قیمت ها از توش انسان برداشته نمیشه. نمیشه گفت من حج واجب رو پولش رو میدم به فقرا، نه، دم بگردن شما باقی است، همون که ارز کردم بهت میدم بمیر یهودی یا نصرانی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرمان تلفن داریم، بشنم این سوالشون رو، بعد یه ساعت کوتاهی هم شما بفرمایید بعد پاسخ میدیم. آقای محمودی عزیز سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم شبکه.
بفرم.
سلام.
یعنی واقعا به خودم میبالم، احساس غرور میکنن کسانی مثل حاج آقا محمدی و آقای وحیدپور در کشورمان هستن که میتونیم سوالی داشته باشیم در میان بذاریم. یعنی احساس غرور میکنن که کسانی مثل حاج آقا محمدی در کشورمان هستن.
خداش.
و خودم میبالم.
خداش.
دو تا سوال داشتم.
بفرم.
یه سوال که درباره قرآن، حالا سوره یادم نیست کدوم سوره اومده، ذوالقرنین اومده، چون که یک کسی میگه ذوالقرنین به معنی یعنی به اسم کوروش کبیره. حالا اگر ذوالقرنین به چی کوروش کبیره، باید کوروش کبیر خیلی بزرگ بشمارین که اگر مثلا داخل قرآن اومده ذوالقرنین مثلا به اسم کوروش کبیر. اینو میخوام برام روشن کنید. یه سوالی دیگه هم داشتم خدمت حاج آقا، چند تا اما پیغمبر زنده است؟ چون که در قرآن عیسی مسیح اومده و حالا میگه حضرت الیاس و خضر نبی، اونا من تو قرآن ندیدم که اومده یا نه. این یه سال، یه سالم چند روز پیش از حاج آقا محمدی سوال کردن، گفتم که مثلا در رکوع سجده میشه آیه قرآن مثلا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به بخونیم؟ آقای محمدی گفتن کراهت داره. پس امام سجاد، پیغمبر، حضرت علی که میگفتن مثلا در رکوع سجده خیلی مثلا طولانی میداد، چی میگفتن در رکوع سجده که مثلا آیه قرآن که حاج آقا محمدی گفت کراهت داره؟ من وقتی حاج آقا محمدی گفت دیگه نمیگم. بعد چی میگفتن در رکوع سجده که خیلی طولانی، مثلا امام سجاد که معروف به سجده، مثلا چی میگفتن که میخواستن بگن که منم در رکوع سجده میخوام خیلی طولانی کنم؟ خیلی ممنون میشم از خدمت حاج آقا محمدی مجری شبکه و شبکه ولایت.
ما هم از شما سپاسگزاریم، خیلی ممنونم، طاعات عباداتتون قبول باشه و خدا نگهدارت. خب یه استراحت کوتاه بفرمایید برمیگردیم. خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و سوالای آقای محمودی از کرمان جای محمدی، ذوالقرنین همون کوروش هست یا خیر؟
درباره ذوالقرنین چند تا احتمال وجود داره. بعضی گفتن که ذوالقرنین همون اسکندر مقدونیه، امپراتور روم، که خب فتوحاتی داشت و اومد تا ایران، تا شهر، تا اینها رو گرفت. بعضی گفتن که اسکندر کبیره، غیر از اسکندر مقدونی. اقوال دیگه هم گفتن، یه احتمال هم گفتن که کوروش شاه هخامنشی باشه، که گرچه این احتمال هم خیلی قوی نیست ولی به من یک احتمال مطرح هست. علامه طباطبایی این احتمال رو مطرح کردن و تازه هم تقویت کردن، احتمال این که کوروش همون ذوالقرنین همون کوروش باشه. دکتر، اینکه ما از کوروش فقط یک سنگ نوشته داریم که سفر خودش مشخص کرده و هدفش خودش مشخص کرده و خیلی در تاریخ ما برامون روشن نیست. از همون سنگ نوشته برمیاد که چون قوم یهود که به وسیله بخص النصر مستعصر شده بود، شکن شده بود، نابود شده بود، دوباره ایشون احیا کرد و کتابشون رو، معابدشون رو، خودشون رو که خودشون جا گزارش کردن من این کار را کردم. با اینکه در فردوسی مقید بود که شاههای شاهان پیشدادیان و هخامنشی اینها را بیاره، اسمی از کوروش شما تو شاهنامه پیدا نمی‌کنید، تو مثنوی پیدا نمی‌کنید، تو تاریخ ما نشانی ازش نداریم که بخوایم قضاوت کنیم بگیم ایشون کی بود و کجا بوده. این قبری هم که در نزدیک شیراز هست، این قبر مادر سلیمانی که از شاهان چیز نه اون سلیمان نبی، ربطی به کوروش نداره که حالا به اسم کوروش تمام کردن اونجا قرار. ما شناخت دقیق از کوروش نداریم چون منابع ما این چیزهاست. نه ما مثلا فرض کنید شاهنامه ای که از منابع قدیمی ماست یا مولوی که این حرف را آورده و تو تاریخ ما ازش سند درستی نداریم، اما این که یکی از شاهان هخامنشی بوده درسته. مطلب بعد این که در حد یکی احتمال هیچ اشکالی نداره که ما احتمال بدیم که در کنار بعضی از احتمالات که من عرض کردم، کوروش همون یعنی ذوالقرنین همون کوروش، کارش هم تو قرآن اومده، ذوالقرنین موحد بوده، بنده خدا بوده، البته پیغمبر نبوده ولی موحد بوده. مطلب بعد این که اون چی اینجا مشکل ایجاد میکنه، سوء استفاده است که صهیونیست‌ها از این قضیه میکنن. قبل از انقلاب میخواستن کوروش رو بنشانن جای پیغمبر و حتی تاریخ ما عوض کردن، تاریخ از خودم هجری بردن به تاریخ شاهنشاهی که یه چیز مبهمی بود. مثلا فرض کن سال تاجگذاری کوروش رو مبدأ تاریخ ایران قرار دادن. این حرکت مرموزانه صهیونیستا این جوانه ما رو تهدید میکنه. اینی که باید مواظب باشیم، این که ما بین ملت ایران و بین اسلام حالت تقابل ایجاد کنیم، بین کوروش و پیامبر، این اشکال اینجاست و این اون هدفی است که دارن تعقیب میکنن و ما هم ناخواسته خودمونم تو جریان این هدف قرار میگیریم. اینو باید دوستان حواسشون جمع کنن. من امشب الان فرصت ندارم چون گفتن که تلفن‌های زیادی پشت خط هستن، برای اینکه بیشتر به اون تلفن‌ها جواب بدیم فعلا فرصت ندارم که مثلا بیشتر باز کنم خدمت شما. همینقدر یک توطئه خطرناکی است که میخوان یه تقابلی بین ملت ایران و پیشینه تاریخی ایران، از جمله مثلا سلسله هخامنشی، نمیدونم پیشدادیان یا ساسانیان و اسلام ایجاد کنن. این خطر باید مواظب بود. یه موقع سر فرصت اینجوری بیشتر صحبت می‌کنیم
ان شاء الله. چند تا پیامبر زنده داریم؟
حضرت عیسی زنده هستن، حضرت خضر زنده هستن، خدمت شما عرض کنم که حضرت الیاس زنده هستن. بعضی هم گفتن که حضرت ادریس هم در آسمان چهارم زنده است. این چهار تا پیامبر ظاهرا پیامبران زنده باشن.
بسیار. و عرضم به حضور شما که در رکوع و سجده اون آیات رو شما گفته بودید،
من عرض کردم در سجده و رکوع نماز واجب قرآن خوندن کراهت داره، اما نه در هر سجده ای. خب یکی از بهترین ذکرهایی که اهل دل در سجده میگن همون ذکر یونسی هست دیگه، لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه قرآنه. ذکر یونسی خودش چیه؟ آیه قرآن. میگن تو سجده بگید، نه تو هر سجده ای ذکر چیز گفتن. سجده های مستحب اشکال نداره، در نماز واجب گفتیم که در سجده و رکوع نماز واجب خوندن آیه قرآن کراهت داره. حتی بعد این خب امام سجاد علیه السلام خودم ذکره که ما میگیم سبحان الله سبحان ربی الاعلا و به حمده یا سبحان ربی الاعلا بدون به حمده یا مثلا الله اکبر لا اله الا الله، اینا همه ذکره است که انسان در هر حال میتونه بگه، مثلا در سجده اثرش و ارزشش بیشتره. یکی از اون ذکرهایی که تو سجده هرچی بگید بهتره خود سبحان الله هست، شکران لله هست، حمدن لله هست، اینا شکره اینا ذکره بسیار خوبی که میشه در سجده انسان بگه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از ربات کریم تلفن داریم. آقای اسعدی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد محمدی عزیز.
سلام.
یه چند تا سوال داشتم از سریع میپرسم. اینجا حدیث داریم که کسی آخرین حرفش لا اله الا الله باشه وارد بهش میشه، در این صورت مثلا صدام با اون همه جنایتش لحظه مرگش نشهدش رو گفت، یعنی مثلا الان صدام با اون جنایت وارد بهش میشه؟ یه سوالم این بود. بعد سوالم اینه که وقتی این کسایی که از بستگان ما که مردن وقتی به خواب ما میان، آیا خودشون آگاهی دارن که به خواب ما اومدن یا اینکه اصلا نه خودشون آگاهی بر این ندارن؟ سوال سومم اینه که ما حدیث داریم که کسی که کربلا یا مشهد میره معادل با چند بار مکه رفتنه، واسم ببینم آیا این درسته؟ نمیشه گفت افراطه. سوال آخر من اینه که آیا برای برآورده شدن حاجت های ضروری آیا نذر به خصوصی هست که تو احادیث بهش اشاره شده باشه یا نه؟ خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار جون. خب آقای موسوی نیا از مازندران سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت دو بزرگوار سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
عبادت‌های شما قبول باشه ان شاء الله.
همچنین بفرمایید.
سوال داشتین در مورد فقه اسرائیلیات، این داستان این موضوع چیه؟ در الو
بله، ما صدای شما رو داریم.
خواهش می‌کنم بخاطر این فقه اسرائیلیات بدونم چیه، کدوم فرقه اسلامی دارن اینو عمل میکنن؟ حالا که دارن عمل میکنن، بزرگواران این فرقه که میدونن فلسفه این برنامه چیه، چرا جلوشو نمیگیرن؟ چرا اینو ابترش نمیکنن؟
بسیار خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم،
خدا حافظ. متشکرم از تماستون. خب ماشاءالله آقای اسدی پنج تا سوال مطرح کرد. خب اگر کسی که مثل صدام باشه و آخر کار لا اله الا الله و شهادت اینش رو بگی بهش میره؟
نه خیر، نص قرآنه که لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان. کسی که موقعی مرگش میشه میگه الان توبه کردم، توبه براش فایده ای
نداره.
اگه اون فیلم باشه، درست باشه، اشکال توش نباشه، اون زمان فرعون هم وقتی داشت غرق میشد گفت که آمن تو برد به هارون و موسی، بهش گفت الانه، فقط از یه تمن قبل حالا، اونم گفت من ایمان آوردم، ولی قرآن فرمود نه. بنابراین برفرض کن رو برش ما فرمودی باشه، اون رو با قرآن منافات داره و قرآن اون روایت رو تخصیص میزنه یا اون روایت رو کنار میزنه. نه کسی که در حالت احتضار، در حالتی که دیگه مرگش فرا رسیده توبه کنه، ایمان بیاره، ایمانش فایده نداره، چون فرعون هم هنگامی که داشت غرق میشد توبه کرد، هم توبه کرد هم ایمان آورد. نص قرآنه، گفت آمنت به رب هارون و موسی، ولی جوابش چی بود؟ الانه، فقط اصلیت من قبل حالا ایمان بیاری. این یک مطلب. مطلب بعد این که خب گاهی به زبان میگه لا اله الا الله، اون لا اله الا زبانی فایده نداره، باور زبانی فایده نداره، گفتار زبانی فایده نداره، باید تو قلب بره. و مطلب آخر این که برفرض کن رو بس رو بپذیریم و اشکالی هم بهش نکنیم و کسی هم که با لا اله الا الله دنیا رفته باشه اهل بهش خواهد شد، سوال اینه که کی؟ اگه گناه کرده گناهاش پاک میشه با لا اله الا الله یا نه؟ باید بره جهنم، باید تو برزخ تو جهنم باشه 50,000 سال، تو قیامت اونجا عذاب بکشه، بعد بره تو جهنم 300,000 سال بلکه بیشتر در جهنم، احقابی در جهنم بماند، اون وقت اهل نجات خواهد بود.
بسیار عالی. خب خواب کسی رو میبینیم خودشون آگاهی دارن که
غالبا خیر، خواب بیننده فعاله، کسی که خوابش دیده میشه منفعلش، وقتی که دوست خودتون توی شهر میبینید او که متوجه میشه شما دیدیدش، شما اونو دیدید. بله گاهی ممکنه دو طرفه باشه، هم این طرف فعاله هم اون وقت. بله
مشهد رفتن معادل چند بار کربلا و مکه و
چه اشکال داره؟ وقتی خداوند مقدر کرده، اگر به شما بگن که یه قاشق چنگال یه دونه ها نه یک دست، یه قاشق چنگال چند میخرید استیل معمولی رو، مثلا میگه فرض کن 1000 تومن 2000 تومن، اگر به شما بگن یه قاشق چنگال مثلا فرض کنید که 1 میلیارد تومن فروش رفت، باورتون میشه؟ وقتی میگم فلان قاشق چنگالی که ناپلئون باش غذا خورده 10 میلیون دلار تو این حراجی فروش رفت، 10 میلیون دلار، در حالی مثلا قیمتش چقدره؟ فرض کن مثلا 0.5 دلار. حالا چرا؟ چون عنوان اومده روش. بله عنوان امام حسین که رو کار اومد، خداوند ثواب ده ها صد ها هزاران هر جو میده. بله اشکال نداره، یه کنیزی در فصل بهار یه دسته گل یا یه دونه گل داره امام حسین آورد، مثلا بهش گفت الان خدا آزادی برو، گفتن آقا این ارزشی نداشت که یک کنیز مثلا فرض کن چند هزار ارزش شد، اما او از او این برمی آمد، در توان او این بود که یه گل برای من بیاره، در توان منم این که اونو آزادش کنم. ما برای خدا همون کار میتونیم انجام بدیم. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه داشت میرفت به سمت کربلا، همین فکر رو میکرد با خودش، چطور میشه یک زیارت کربلا اینقدر ارزش داشته باشه. در راه برخورد کرد با یه آقایی، اومد باش هم سفر شد، بعد براش قصه رو نقل کرد، گفت که شاهی بود در سفر از سپاه خودش جدا شد، گم شد، رفت رسید به خیمه پیرزن، بهش گفت من تشنه هستم، گرسنه هستم، گفت من فقط یک دونه بوزو دارم، برو شیرشو بدوش بنوش، ذبحش کن تا من برای قضا درست کنم و سیر بشی. خب این کارو سلطان انجام داد و قضا خورد و سپاهیانش اومدن پیداش کردن. وقتی اومد تو قصرش جلسه تشکیل داد، گفت که ما به ازای کار این خانم چیکار کنیم؟ گفت حالا او یه گوسفند داره، ما دو تا گوسفند بهش بدید. گفت نه. گفتن 100 تا گوسفند بهش بده. گفتن گفت نه. گفتن 1000 تا. چند تا گله گوسفند؟ گفت نه. حالا شما خودت بگو. گفت من اگه هر چه دارم، سلطنت و دارایی و ثروت، هر چی که دارم بدم به اون خانم چیه؟
هنوز نتونستم
حسابی میشیم، چون او هر چی داشت هم یه گوسفند بود، منم هر چی دارم بدم میشیم مساوی. بعد خدا رو نمیتونیم بگیم که هر چی داره در امام حسین، امام حسین هر چی داشت در خدا داد. آخرش اون کودک 6 ماه بود که دیگه دامنش تکون داد، خدا تموم شد. نمیتونیم بگیم خدا هم هر چی داره برای امام حسین بده، اما هر چی بده زیاد نداده. در همین یه مسئله فقهی هم مطرح کرد و به مرحوم علامه گفت که شما اشتباه میکنون، فتوای که ده اشتباه است. گفت نه درسته، ما حدیث نداریم. گفت چرا؟ در کتاب تهذیب جلد فلان صفحه فلان سطر فلان حدیث هست. گفت عجب آدمی است، کجا انقدر آگاه و علامه. در همین حال چوبش از دست افتاد، او آقا دلاش رو چوبش داد، ازش پرسید که در این شرایط انسان میتونه امام زمانش رو زیارت کنه؟ گفت چطور میتونه زیارت کنه؟ دستشان دست امام زمانشه. تا اینو گفت قش کرد از او اسب افتاد، مرکب افتاد، بلند شد، دید که آقا رفته. امام حسین انسان هر چی داشت در راه خدا داد، خدا هم به ازای زیارت امام حسین انسان هر چی بده زیادی نیست، خیالتون راحت باشه. اینجا بازم ما حرفای داریم که فلان.
خب این راجب مشهد رفتن ظاهرا گفتن و
مشهد کربلا فرق نمی کنه.
خیلی خوب. و برای اینکه بتونیم حاجاتمون رو به دست بیاریم، نذر به خصوصی سراغ دارید؟
نذر خیلی زیاده، ولی من نذری که من خودم فکر کنم مجرب باشه خوبه 14 تا صلوات و به نیت 14 معصوم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای موسوی از مازندران، داستان اسرائیلیات چی؟
از خودم که خب بعد از رحلت پیامبر اهل بیت منزوی شدن، امیرالمومنین که اعلم الناس بود، اقضا بود، از همه علم آگاهش بیشتر بود، منزوی شد و رفت زیر زمین، شروع کرد قنات کندن و نخلستان آباد کردن و اینها. خب کشورهای دیگه مسلمان می شدن و اسلام پیشرفت می کرد، شبهات فراوان، سوالهای زیاد سرازیر می شد تو مرکز کشور که مدینه باشه. خب سوال میپرسیدن کسی پاسخگو نبود، دارد نبودن پاسخ بگم، نمیتونستم پاسخ بگم. برخی از علمای یهود که حالا ادعای اسلام میکردن، مثل مثلا از خودم که ابو الدرداء نمیدونم، برخی حالا اسمشون فراموش کردن، اینا بعد از پیامبر، از رسالت پیامبر اومدن مسلمان شده بودن، چون عالم اهل کتاب بودند و با کتابهای از خودم عتیق و اینها آشنا بودن، اینا از میفرستن چی جواب بدیم؟ را میرفتن اون چه در کتاب های تحریف شده خودشون بود رو به عنوان پاسخ این سوال ها میمدن پاسخ میگفتن. اینا اومد تو جهان اسلام وارث شد، این مجموعه روایاتی که از علماء اهل کتاب گرفته شده، حالا چه تو کتاباشون بود چه نبود، مرجع شده بود اون عالم یهودی که تا دیروز یهودی بوده حالا از اومده مسلمان شده، اون شده پاسخگوی
شبهات و سوالات مسلمان.
اینا وارد جهان اسلام شد، مخصوصا که بعد از رحلت پیامبر هم نوشتن حدیث پیامبر قدغن شده بود، ولی حدیث پیامبر دیگه حتی نقلش هم مشکل داشت، نقل حدیث پیامبر رو هم محدود کرده بودن و قدغن کرده بودن. نتیجه این شد که اون استایلات اومد وارد شد و قاطی شد با فرمایشات پیامبر و بعد هم با فرمایشات سایر اهل بیت علیهم السلام. این مطلب در جهان شیعه بسیار نادره، این ورود اسرائیلیات احادیث اهل کتاب در فرهنگ اسلامی در بین پیروان اهل بیت علیهم السلام اگر نگیم اصلا وجود نداره، حداقل با جرأت میگیم بسیار به ندرت واقع شده. اگر هم مواردی ما داریم از اون طریق نقل شده، مثلا تو بعضی از کتابای ما ماجرای حضرت داوود و اون نمیدونم همسر اون
اتفاقاتی رفت،
اونا تو این کتاب هم اومده ولی از اون طریق اومده، اینا از اسرائیلیاته. مثلا امام رضا علیه السلام میبینی با صراحت رد میکنه، فرمود که خدا لعنت بکنه اینا، گفتن پیغمبر خدا معصوم چی چی. اگر هم از این موارد تو از کتاب ها اومده از اون طریق اومده، ولی به ندرت، و نقطه مقابلش هم داریم، ردش رو هم داریم، ولی در اون منابع دیگران زیاد اومده اسرائیلیات.
سوالی پون کرده بودن که کیا عمل میکنن و چرا برخورد نمیشه، که فکر کنم فهمودید دیگه.
بله دیگه، بله.
بسیار خیلی ممنونم.
در فرهنگ شیعه یا اصلا نیست یا به ندرت پیدا میشه، که اگر هم مواردی از اون طریق اومده وارد فرهنگ ما شده، نقطه مقابلش تو روایت ما موجوده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی، خدا بهتون قوت بده، خدا انشالله بهتون سلامتی بده، انشالله همیشه بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. عذرخواهی میکنم از دوستانی که نتونستیم خدمتشون باشیم. 0937 3229175327 از آلمان آقای وحید قربانی و دوستان دیگه و دوستانی که پشت خط تلفن ها موندن رو سعادت نداشتیم وارد استودیو بشن. من تقاضا میکنم از دوستانی که پیامکاشون اینجا موند، حالا ما سیو میکنیم اینجا، چیز به نواد سیو بگیم، بگیم ضبط میکنیم اینجا، ولی حالا برای جمعه دوستان یه بار دیگه پیامکاشون رو بفرستن که انشاءالله جمعه شب خدمتتون هستیم، اینا رو مطرح کنیم و جای محمدی پاسخگو باشن. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. تو این فرصت‌های باقی مونده همه همدیگر رو دعا کنیم و در رأس همه دعاها ظهور و سلامتی مولامون امام زمان. التماس دعا، خدا نگهدار.